اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنند. اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از دوستداران ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند پارسی همراه شوند. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. سپس می توانید ایرانگشت را همراهی کنید. آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی داستان‌های تمثیلی است که برنامه را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. و ما اینک از دوستداران فرهنگ و ادب فارسی دعوت می کنیم با برنامه قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شدم همه توتیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
تلخ است که لبریز حقایق شده است، زرد است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگر نمی فهمیدی، پاییز بهاری است که عاشق شده است. سلام دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. این از رباعی‌های معروف میلاد عرفان‌پور است، شاعر معاصر که هرچند در قالب‌های گوناگون شعر کار می‌کند، با رباعی بیشتر شناخته شده است. رباعی از قالب‌های مهم و در عین حال منزوی مانده شعر فارسی است، ولی با این حال بسیاری از شعرهای معروف فارسی در قالب رباعی‌اند. رباعی در شعر کهن ما بیشتر با نام حکیم عمر خیام گره خورده است.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود. و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود.
البته در کنار او شاعرانی مثل بابا افضل کاشانی هم با رباعی سرایی مشهورند، و بعضی دیگر از شاعران بزرگ ما مثل مولانا جلال الدین و عبدالقادر بیدل هم رباعی های بسیاری دارند. اما از رباعی های کهن که بگذریم، در عصر حاضر نیز این قالب یک تجدید حیات به خود دید، یعنی از حدود 50 سال قبل دوباره و بعد از یک دوره فراموشی نسبی این قالب، شاعرانی به آن توجه کردند و می توان گفت که این قالب کهن شعر فارسی را دوباره زنده ساختند. از جمله احیاگران این قالب مرحوم حسن حسینی و قیصر امینپور را می شود نام برد، و پس از آن بود که این قالب دوباره با رونقی تمام در شعر فارسی حضور یافت. شاعرانی مثل ایرج زبردست، بیژن ارژن، جلیل سفربیگی، عباس صادقی و میلاد عرفان‌پور از رباعی سرایان معروف این چند دهه اخیر بودند، و باز هم بشنویم از میلاد عرفان‌پور. دلها ای کاش سرد و سنگین نشوند، جانها چون ابرهای چرکین نشوند. کاش آدمیان که از بهشت آمدند، در گوشه کارخانه ماشین نشوند. میلاد عرفان‌پور متولد 1367 در شهر شیراز است. او شاعری بود که بسیار زود و در سنین کم به شهرت رسید. اولین کتاب او در 18 سالگیش منتشر شد با عنوان از شرم برادرم، و بعد از آن هم کتاب‌های شعر متعدد داشته است، مثل پادشهر، جشن فراموشی ها، ناخوانده، راهبندان و از آخر مجلس. اسم این کتاب اخیر عرفان‌پور باز یک رباعی دیگر او را به یاد می آورد، رباعی که این هم بسیار معروف شده است. ماسی نزدیم بی صدا باریدند، از هرچه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند. رباعی را قالب تأملات و اندیشه ها دانستند. بیشتر رباعی های کهن و امروز فارسی هم بستر تأمل و اندیشه بودند. از رباعیات خیام بگیرید تا رباعی های بیدل، که در همین رباعیات بیدل هم ما میبینیم که سهم تأمل و اندیشه به نسبت غزلیات همین شاعر بیشتر است. رباعیات میلاد عرفانپور هم معمولا این خصوصیت را دارد. مثلا در این رباعی او به این اشاره می کند که ما در زندگی شهری دچار رنگ ها و راه های متعدد شده ایم، ولی بیشتر این رنگ ها و راه ها ما را به سرگردانی و گمراهی می کشاند. در مصرع چهارم هم ارتباط زیبایی برقرار کرده است بین آگاهی یا همان تبلیغات شهری و نیز آگاهی. در این همه رنگ آنچه میخواهی نیست، در این همه راه غیر گمراهی نیست. در شهر خیابان و خیابان گشتم، آنقدر که آگاهی است آگاهی نیست. و یک ویژگی دیگر رباعی ها که آنها را قوت می بخشد، نکته ها و کشف های تصویری یا مضمون های خوب است. در واقع بسیاری از رباعی های خوب آنهایی هستند که کشفی در خود دارند. یعنی ما بعد از شنیدن آن با خود می گوییم عجب، به این نکته فکر نکرده بودم. مثلا ما بسیار با پدیده راهبندان در شهر مواجه شده ایم. حالا شاعر برای آن یک دلیل شاعرانه می آورد. می گوید تنها و غریب مانده انسان در شهر، سنگین شده سایه رفیقان در شهر، محتاج درنگیم در این کثرت رنگ، این است دلیل راهبندان در شهر. جالب این که میلاد عرفانپور کتابی نیز با عنوان راهبندان دارد و اینها رباعی هایی است که عمدتاً آنها را در راهبندان های طولانی تهران سروده است. بیشتر اینها نیز درباره همین مسائل شهری است. و حالا به یک نکته دیگر در مورد رباعی پی ببریم، این که این قالب می تواند قالب مناسبی باشد برای زمانی که شاعر فرصت بسیار برای شعر سرودن ندارد. نکته‌ای، مضمونی، کشفی به خاطرش رسیده و می‌خواهد آن را در شعری بازگو کند و تمام کند. و از طرف دیگر یکی از دلایل توجه مخاطبان شعر به رباعی هم می‌تواند همین باشد. مخاطب سریع با آن ارتباط برقرار می‌کند. شاید بی سبب نباشد که هر کدام از کتاب‌های رباعی میلاد عرفانپور بارها چاپ شدند. و ما اینک پایان بخش این بخش از برنامه را چند رباعی دیگر از این شاعر قرار می دهیم. با گردش بی امان زمان در پی کیست؟ این گونه جهان با هیجان در پی کیست؟ دنبال که این چنین زمین می گردد؟ با این همه چشم آسمان در پی کیست؟ تا اول و آخر سفر باختن است، در بازی عشق برد در باختن است. از پیکر بی سرم تعجب نکنید، سرباز شدن برای سرباختن است. آن مست همیشه با حیا چشم تو بود، آن آینه رو به خدا چشم تو بود. دنیا همه شعر است با چشمم، اما شعری که تکان داد مرا چشم تو بود. دوستان عزیز، با شما هستیم با برنامه قند پارسی. مروری داشتیم بر قالب رباعی و مجموعه رباعیات میلاد عرفانپور از شاعران توانای معاصر.
من بی می ناب زیستن نتوانم، می باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
در ادامه قند پارسی همراه ما باشید با بخش کارگاه شعر و شنیدن سخنان استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. یکی از خطاهای رایج در محافل نقد و در صفحات مطبوعات ادبی این است که تصور میکنند ما وقتی که حساب میخواییم شعر را نقد بکنیم، باید به تدریج این شاعر جوانی را که آمده به طرفی سوق بدیم که مثلا پسند استاد است. هر استادی ممکنه یه شاعری رو الگوی خودش کرده است، مثلا کسی سعدی را دوست دارد، کسی نیما را دوست داره، اخوان را دوست داره، شاملو را دوست، هر کسی سهراب سپهری را دوست داره، شاملو را دوست داره. بعد به تدریج با مجموعه هدایت هایی که میکند، انتقاد هایی که میکند، شاعر رو سوق بده به اون طرف که بعد از یه مدتی مثلا زبانش بشود زبان نخوان، زبانش بشود مثلا زبان سعدی، زبان عطار یا زبان هر کسی دیگه، زبان فروغ فرخزاد. این کار نابود کردن استعداد هاست، از بین بردن صدا هاست. ببینید بعضی از جلسات ادبی به گونه ای شدن که شما از روی شعر شاعر میتونی بفهمی که کدوم جلسه میره، برای اینکه اون استاد جلسه فضایی رو خودش و یه چند تا مثلا شاگردان محبوبتر و مقربترش ایجاد میکنن که هرچه غیر از او بخونی میگن این شعر نیست یا شعر خوبی نیست، اینجوری بگی خوب نیست، اینجوری بگی خوبه. بعد از روی این میتونی بفهمی که این کدام جلسه میره. خب این فایدهش چیه؟ یعنی ما بعد از مثلا چند سال 3-4 جور شاعر مقلد داشته باشیم دیگه، مثلا طیف مثلا مقلدان فروغ فرخزاد، طیف مقلدان مثلا احمد شاملو، طیف مقلدان مثلا قیصر امینپور. خب این که دیگه از تو شاعر در نمیاد، که یه تعداد آدم در میاد که دارن مشق کار دیگری رو میکنن. من از دوستانی که جلسه اداره میکنن خواهش میکنم که به خود ویژگی ها و اختصاصات شعر هر کسی توجه بکنن و تلاش نکنن که شاگردها رو به رنگ خودشون یا به رنگ پسند خودشون در بیارن.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل هستید این برنامه را از طریق سایت بشنوید با این نشانی مراجعه کنید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونند در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطان های زنانه هستیم تا در رابطه با یک مریضی مهم و تقریبا شایع در میان خانم ها و زن ها با ایشان صحبت بکنیم و او هم مریضی و مشکل خونریزی های زنانه به صورت غیر طبیعی و غیر نرمال است، یعنی خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال زن ها که میتونه با توجه به اهمیتشان در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز این مریضی، مشخصات دقیق اینمی مشکل و امیتور اقدامات و بررسی های تشخیصیش اینجا بحث و گفتگو داشته باشیم. امیتور در مورد راه‌های وقایه و پیشگیری از این قسم اختلالات و بیماری‌ها با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد و در ارتباط با کارهای درمانی و معالجوی هم انشالله صحبت‌های مفیدی خواهیم داشت که امید است شما ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر امین مقدم متخصص نسای ولادی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر خانم دکتر، سپاس از لطفتان از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه خواهش میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانم های محترمه، متوجه شوند که خونریزی های زنانه کی و در چی حالتی و در چی شرایطی غیر طبیعی و غیر نرمال است. خب باید با توجه به شرایط فیزیولوژیک زنها و مسئله طبیعی خونریزی های عادت ماهانه، پریود شدن یا امی بینمازی ماهانیشان، باید بدانند که شروع این قضیه در بدن یک خانم حدوداً از کی طبیعی است و مهلت و اندازه و دوری اینمی بینمازی و عادت ماهانه به طور طبیعی چگونه و چقدر است، و اگر غیر از او باشه باید به فکر خونریزی غیر طبیعی و مریضی باشن. لطفاً در این ارتباط یک صحبت بکنین در ابتدای بحث، ممنون میشیم.
کلن دختر وقتی که از مادرش متولد میشه، یک ذخیره از فولیکول های تخمدان رو در تخمدان خودش داره و وقتی به سن بلوغ میرسه یه تغییراتی در بدن یک دختر اتفاق میفته که مثلا اولین اتفاقش کشیدن قد هست و آخرین اتفاق در پدیده بلوغ ایجاد قاعدگی هست که به اولین قاعدگی میگیم منارک. معمولا 12 سالگی سنیه که باید اولین قاعدگی شروع بشه. حالا ممکنه یه مقدار این زمان بر اساس وزن و یا وضعیت محل زندگی فرد و یا تغییرات اقتصادی اجتماعی یه دختر خانم یه ذره تغییراتی وجود داشته باشه، ولی اصلا انتظار نداریم که یه دختر زیر 7 سال دچار خونریزی های قاعدگی بشه. اون موقع میشه بلوغ زودرس.
بله.
و انتظار هم داریم که یک دختر خانم در حوالی 15 سالگی دیگه حد اکثر عادت ماهیانه اول شروع بشه. حالا اگر صفات ثانویه جنسیش ظاهر شده، مثلا پستانهاش بزرگ شده، موهای زیر بغل و موهای دستگاه تناسلیش هم ظاهر شده، تا 16 سالگی هم برای شروع اولین قاعدگی اشکالی نداره. ولی اگر از 15 یا 16 سالگی اولین قاعدگی دختر خانم شروع نشه، میشه بلوغ دیررس. این زمان تا معمولا حدود متوسط 51 سالگی.
بله.
یعنی یک فاصله بین 45 تا 55 دیگه ذخیره فولیکول های تخمدان به اتمام میرسه و قاعدگی قطع میشه. یعنی ما تمایل داریم و این انتظار رو هم داریم که یک خانم در حوالی 51 سالگی متوسط قطع قاعدگی ها رو داشته باشه.
بله.
از زمانی که اولین قاعدگی شروع میشه که گفتیم حدود 12 سالگی هست تا 20 سالگی، یه مقدار اون 5 سال یا 7 سال اول قاعدگی ممکنه نامرتبی داشته باشیم در قاعدگی، ولی از 20 تا 40 سالگی اکثر موارد قاعدگی ها مرتبند. سنیه که یه خانم قابلیت باروری داره و بایدم بارور بشه. بین 40 تا 50 سالگی هم باز یه مقدار قاعدگی ها نامرتب میشن. منظور ما چی هست از این قاعدگی های نامرتب؟ خب ما انتظار داریم که از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی معمولاً 28 تا 30 روز فاصله دوتا قاعدگی باشه. البته اگر زیر 24 روز یا طولانی تر از 35 روز و بعضی هم میگن 38 روز فاصله بین دوتا قاعدگی باشه، نیازمند این هست که بررسی بشه. یعنی از 24 روز تا 38 روز رو ما طبیعی میگیریم. اگر یک خانم در سن زیر 20 سال هست، حتی میگیم 21 تا 45 روز این فاصله میتونه وجود داشته باشه و علتش هم اینه که در اوایل بلوغ محوری وجود داره که قاعدگی یک خانم رو کنترل میکنه و اون محور از مغز، غده هیپوتالاموس، غده هیپوفیز و روی تخمدان ها تأثیر میذاره که هورمون ترشح بشه و رحم لایه داخلیش که به اندومتر معروف هست مطابق اون هورمون ها میاد به صورت سیکلیک، به صورت دوره‌ای ریزش پیدا میکنه و این ارتباط بین مغز و تخمدان در اوایل شروع قاعدگی هنوز اون مرتب بودن رو به طور طبیعی ممکنه وجود نداشته باشه، به خصوص اگر یه دختر خانم به جای 12 سالگی بخواد 14 سالگی اولین قاعدگیش رو داشته باشه تا به نظم طبیعیش برسه یه مقدار زمان میبره.
بله.
چیز دیگری که فرمودین در مورد طبیعی بودن، خب یکی فاصلش هست، یکی زمانی که مدت خونریزی هست. معمولا بیشتر میزان خونریزی قاعدگی در همون روز اول یا دوم اتفاق میافته. خون قاعدگی به همراه لایه داخلی رحم ریزش پیدا میکنه، ولی این زمان متوسط 4.5 روز طول میکشه و اگر بیشتر از 8 روز طول بکشه یعنی مدت زمان قاعدگی یه مقدار طولانی شده و غیر طبیعی ممکنه تلقی بشه.
بله.
حجم خونریزی برای ما مهمه. معمولا حدود 30 تا 35 سیسی حجم خونریزی هست، ولی اگه ما مقدار خونریزیمون خیلی بیشتر باشه، بالاتر از 80 سیسی باشه، حالا عددش رو ممکنه برای خانم ها و دختر خانم ها تصورش سخت باشه، ولی ما اگه میگیم که یکی دختر خانمی مجبور میشه هر 2 ساعت اون نواری که میذاره برای خونریزیش رو عوض بکنه، لباس زیرش خیس میشه و یا شب مجبور میشه که مجدد بیدار بشه برای اینکه خونریزیش زیاد هست و یا خونریزیش با دفع لخته خیلی زیاد همراه هست، اینا نشانه اینه که این حجم خونریزی زیاده. و مهمترین چیز اینه که با یک آزمایش خون به نام هموگلوبین میزان هموگلوبینش تعیین بشه که کم نباشه و از اون طرف اگر حجم خونریزی کمتر از 5 سیسی باشه خب کم هست، پس طبیعیش 30 تا 35 سیسی، بالای 80 سیسی زیاده و زیر 5 سیسی کمه. از دیگر چیزهایی که میتونیم در مورد خونریزی طبیعی بگیم این که وسط دوتا قاعدگی ما دیگه وقتی تموم میشه اون 5 روز معمولش، دیگه تا خونریزی قاعدگی بعدی بخواد شروع بشه، این وسط ها نبایستی خونریزی غیر طبیعی داشته باشیم. نبایستی قبل از اینکه یه خانم عادت ماهانه میشه قبلش 3-4 روز حالا لکه‌بینی داشته باشه بعد خونریزی طبیعی شروع بشه، اینها هم غیر طبیعی و نیاز مند به بررسی هستن. خانومی هم که به سن یائسگی میرسه دیگه خونریزی که بعد از یائسگی هم ایجاد میشه نیازمند بررسی و غیر طبیعی هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب خانم نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح زنان و زایمان و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در زمینه خصوصیات و شرایط یک بینمازی و قاعدگی طبیعی صحبت‌هایی کردند که بسیار ارزشمند و مفصل بود و امید است که ما با شناخت و معلومات راجع به یک بینمازی طبیعی و معمول بتانیم حالات و شرایط غیر طبیعی و غیر معمول بشناسیم، که البته ما در ادامه بحث در خدمت خانم دکتر خواهیم بود و جزئیات این خونریزی های غیر طبیعی را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. خب دکتر صاحب امین مقدم، بسیار تشکر از حوصله شما، از توضیحات مفید شما. دقیقا نقاط و موارد یک مریضی و عادت ماهانه طبیعی را گفتین و کلیاتی هم از خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال هم اشاره شد. دکتر صاحب بریم سراغ بحث اصلی، یعنی خونریزی های غیر طبیعی در زنها. به نظر میرسه که یک تقسیم بندی از خونریزی های غیر طبیعی داریم. اگر در این زمینه معلومات بتین که چگونه است ممنون میشیم.
بله، در مورد خانم هایی که در سنین باروری هستن، که حالا بیشتر همین سن 20 تا 40 سال رو بخوایم صحبت کنیم، یا سنینی که حالا پره منوپوز قبل از یائسگی هستن بخوایم بگیم، میگن یک سری از عللی هستن که فانکشنال هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا در داخل لایه اندومتر پولیپ وجود داره، یا یه بیماری وجود داره به نام آدنومیوزیس، یعنی اینکه غدد لایه داخلی رحم میرن داخل عضلات رحم جا میگیرن، داخل میومتر جای میگیرن. یا میوم داریم، یه توده‌ای هست که داخل میومتر رشد میکنه، و این تقسیم بندی به اسم پالم پی پولیپ، آ آدنومیوزیس، ال لیومیوما، و ام مخفف بدخیمی ها، مالیگنانسی ها، و هیپرپلازی یا افزایش لایه داخلی رحم هست. این عللی هستند که باعث خونریزی غیر طبیعی میشند و ما میتونیم با یک مداخلاتی که میکنیم، حالا چه دارویی چه جراحی، درمان قطعی هم براشون داشته باشیم.
بله،
یک سری از علل خونریزی های غیر طبیعی میتونه ناشی از اختلالات انعقادی باشه. راجع به این به این صورت بگم که در خونریزی های قاعدگی همیشه یک سیستم انعقاد خوب مؤثر هست. اگر یه دختر خانومی در سن 11، 12، 13 که اولین قاعدگیشو تجربه میکنه، یه دفعه با خونریزی خیلی شدید، خیلی حراسان مادرش میاره به اورژانس بیمارستان، ما یه آزمایش خون براش چک میکنیم، هموگلوبین 6ه، اولین چیزی که به دید من متخصص زنان میاد میگیم نکنه یک اختلال انعقادی ارثی داره، مثل بیماری هایی که کاهش پلاکت خون میدن، مثل بیماری های ارثی که روی فاکتورهای انعقادی خون تأثیر دارند، مثل بیماری وون ویلبراند، که با یک آزمایش خون ساده تشخیص و درمان میشن.
بله،
بنابراین اختلالات انعقادی یک علت خونریزی های میتونه باشه. دومین چیزی که در این تقسیم بندی وجود داره اشکالات تخمک گذاری هست، اوولیتوری دیسفانکشن. یعنی چی؟ یعنی تخمدان باید هر ماه تخمکی رو آزاد بکنه. این اتفاق به دلایلی رخ نمیده، حالا یا هورمون‌های مغز اشکالی درشون وجود داره، هورمون تیروئید یا پرولاکتین، یا خود تخمدان دچار اینه که یه مشکلی وجود داره، مثل سندروم تخمدان‌های پولیکیستیک که اختلال تخمک‌گذاری رو ایجاد می‌کنه.
بله،
دسته سوم از این رده عللی هستند که مشکل در خود لایه داخلی رحم هست. اندومتر لایه داخلی رحم و بسیار قسمت مهمی در رحم هست. مکانیسم هایی درش وجود داره که به ایجاد هموستاز یا برقراری سیستم قاعدگی طبیعی خیلی کمک میکنه، ممکنه دچار اشکال بشه. چهارمین در این گروه آی ایاتروژنیک، این که یه خانمی داره قرص های هورمونی مصرف میکنه، قرص استروژن میخوره، پروژسترون میخوره، وارفارین میخوره، به خاطر اینکه یه اختلال قلبی داره، برای پیشگیری از لخته خونش هست، یا داروی میتونه مصرف بکنه برای ایجاد پیشگیری از لخته خون در داخل پاهاش و الان استفاده میشه. اینا عللی هن. یا یه دختر جوان ضربه میخوره به دستگاه تناسلیش، اینا علل ایاتروژنیک نامیده میشن. و آخری در این دسته که به عنوان کوئین COEIN، عللی که مشخص نیستند، not otherwise، یعنی هنوز میتونیم راجبش صحبت بکنیم. و ما الان بیمارانی داریم که مثلا زایمان میکنن، سزارین میشن، یک محل سزارینشون ترمیم خوب نمیشه و مریض بعد دچار خونریزی میشه.
بله،
بنابراین در توضیح شما به پالم که در ترجمهش به کف دست و جزئیاتی داشت، و کوئین که هر کدوم تعریفی براش کردیم و سکه اسم فارسیش هست، میتونیم بر این اساس اختلالات نان فانکشنال رو تقسیم بکنیم و دنبال علتش در شرح حال و معاینه خانم بگردیم تا درمان مناسب هم براش انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در رابطه با جریان طبیعی قاعدگی و مریضی ماهانه خانم ها، یکی از سوالات شایع در مورد استفاده کننده هایی که از آمپول ها یا پیچکاری های ضد حاملگی استفاده می کنن و هر سه ماه یک دفعه زرق و تزریق می شه ایست که اینا برای جلوگیری از حامله شدن، آیا اینمی آمپول هایی که برای جلوگیری استفاده می شه باعث بی نظمی یا خونریزی های در زن ها می شه؟ و دیگه یکی امی قضیه خشک شدن یا عسه شدن را چگونه باید مطمئن شوند که کی واقع می شه؟
بله، مصرف آمپولایی که برای ضد بارداری هست و اینا آمپولای پروژسترون هستن، یه وسیله خوب هست برای ضد بارداری و معمولا قطع قاعدگی خودش میده. حالا جز عوارضش که دن بعضی وقتا سردرد و اختلالات افسردگی ممکنه ایجاد بکنه، چون هورمون پروژسترون در این آمپول استفاده میشه میتونه با مصرف طولانی کمبود تراکم استخوان بده. بنابراین توصیه به مصرف کلسیم کافی و ویتامین دی در استفاده از این آمپول ها وجود داره. در مورد قسمت دوم سوال که آزمایش خاصی داریم برای یائسگی، خب سن یائسگی گفتیم زمانش حدود 51 سال هست، ولی اگر یک خانم دچار اختلال قاعدگی شده 12 ماه قطع قاعدگی داشته باشه این میشه یائسگی تلقی میشه. اگر زیر 40 سال باشه یائسگی زودرس هست.
بله.
ولی اگه بخوام یه آزمایش خونی بدیم، بهترین آزمایش الان گفته میشه که اندازه‌گیری آنتی مولریان هورمون یا AMH هست که یک آزمایش از راه خون هست. ولی اگر بخواد توی قاعدگی آزمایش بده، سطح هورمون FSH یا فولیکولار استیمولیتینگ هورمون به همراه استرادیول خون اندازه‌گیری میشه و اگر عدد FSH بالای 40 باشه و معمولاً به فاصله یک ماه تکرار بشه، تأییدی بر یائسگی یک خانم هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. امان از یبوست. میدونید دفع مطبوع از فرد با فرد متغیر و متفاوت. خیلی از افراد روزی یه بار، خیلی از افراد دو سه روز یه بار، خیلی از افراد هفته یه بار و خیلی از افراد ممکنه دو هفته یه بار. بعضی هم که میگن آقای دکتر ما که اصلا مسافرت بریم، از اول مسافرت تا آخر مسافرت شکمون آخ هم نمیگه و هیچ گونه دفعی هم نداره. یبوست یک موضوع بزرگه. میدونید اگر ما در طی دوران جوانی و میانسالگی خودمون رو ترین و آموزش ندیم که بدونیم بعد از خوردن صبحانه یا ناهار یا شام شکمون باید کار کنه کار نکنه، در دوران پیری که سیستم عصبی مقدار تضعیف میشه و ضعیف میشه، خانه‌های یبوست سراغمون میاد و اون یبوست‌ها بسیار بسیار موزل بزرگی میشه برای ما در طی دوران پیری. پس اینو اول از همه تو ذهنمون داشته باشیم، ما باید تمرین بدیم خودمون رو، عادت بدیم به سیستم عصبی، بگیم که بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعدش باید شکم تو کار کنی. دیروز یه خانم جوانی رو داشتم در مطب، میگه آقای دکتر من یه یبوست دارم، گاهی وقتا یه ساعت تو توالت میشینم. اولین سوالی که من ازش کردم میدونین چی بود؟ این بود که پرسیدم آیا با موبایل میری تو توالت میشینی؟ گفت آره آقای دکتر با موبایل میرم تو توالت. گفتم خب تو در واقع تمرکز تو برای دفع مطبوع از دست دادی. در واقع یادت میره واسه چی اومدی تو توالت. همه چتات و همه گفتمان ها و همه خنده ها و گریه ها تو توالت میکنی، یادت میره که هدف اصلی چی بوده. در واقع هدف رو گم کردی. موبایل رو بیرون بذارید، مشکلتون حل میشه. بعضی از افراد هستن که خب از یبوست شاکی هستن و این یبوست همراه با اختلال در دفعشون هستش. اینا مقاومت میکنن در هنگام دفع. گاهی وقتا این دفع اینقدر دردناک و سوزش داره و خارش داره، بعد متوجه میشه که اصلا اون قسمت انتهایی رودهشون پاره شده، شقاق دارن و وقتی که میخواد دفع کنه چون دردش میگیره میگه نه حالا نه یا بعدن. مدفوعه میمونه، آبش بیشتر جذب میشه، بیشتر صفر میشه و بعد دفعه بعد و بعد دفعه بعد. و در واقع مشکل کجاست؟ اون قسمت مقعدی که پاره شده یا هموروید داره و پاسخ مناسب نداره. در واقع پاسخ مناسب به اجابت مزاج که بوسد هر طرف میمونه. بعضی از ماها کارهای بسیار زیاد دیم، حالا جلسه داریم، حالا عرض کنم که کلاس درس داریم و غیره. وقتی پیام دفع میرسه پاسخ مناسب که نمیدیم، در واقع این پیام منجر به اختلال در دفع میشه و یبوست‌های مزمن رو برای ما به همراه میاره. مد نظرمون باشه در واقع دفع دردناک ناشی از پارگی قسمت انتهایی روده ممکنه باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه های شبانگاهی دعوت میکنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم با اینکه رژیم مجعول اسرائیل طی 75 سال به مثابه یک دولت اشغالگر بارها و بارها با ارتکاب و وحشیانه‌ترین اعمال مردم فلسطین از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و سرزمین اونا را به اشغال خود درآورده، اما دست یازیدن صهیونیست‌ها به یک نسل کشی فجیع از مردم فلسطین که امروز در مقابل چشمان مردم جهان صورت می‌گیره، از چنان ابعاد جنایتکارانه‌ای برخورداره که پیش از این در این شدت و وسعت سابقه نداشت. در قسمت قبل به جنگ‌های نامشروع و غیرقانونی اسرائیل در قالب‌های مختلف که در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی توسط این رژیم دنبال شده پرداختیم. حال با بخش